برنامه‌های منظم عزاداری برپاست انجام ندهند. پیشبینی می‌کردند ورود ظریح به شهرهای سر راه برنامه‌های منظم آن شهرها را به هم بریزد. در اتوبان قم هوا گرفته بود و گاهی نم نم باران می‌بارید. گرفتگی عصر عاشورا را داشت، مثل غروب‌های جمعه. دخترم نرگس هنوز یک ماه نشده بود. خداحافظی از او و فاطمه که تازه 4 سالش تمام شده بود سخت بود. هرچند ظریح قرار بود برود تهران و باز میتوانستم ببینمشان، باید دل میکندم ازشان. هنوز هوا تاریک نشده بود که رسیدم به مدرسه معصومیه. خبر خاصی نبود. فکر میکردم شلوغتر باشد. اتوبوسی زرد رنگ جلوی کارگاه بود که دوروبرش را بنرهایی با موضوع محرم چسبانده بودند. جلویش هم عبارت کاروان سفینت و نجاح طراحی شده بود. حاج آقا پارچه‌باف در دیدار قبلی از ما سوال کرده بود اسم کاروان را چه بگذاریم و حال معلوم شد چه گذاشتند. بعدتر فهمیدم این اسم به پیشنهاد آیت الله نظری منفرد رئیس هیئت امنا انتخاب شده است. شاید به اعتبار اینکه محور کاروان تریلی بزرگی بود که می توانست استعاره از سفینه و کشتی باشد.
آقای قزلی سعی کردن ماجراهایی که در طول این سفر پیش اومده رو به بهترین شکل ثبت کنن، اما چه قلمی میتونه از این عشق عظیم اونطور که شایسته هست بگه؟ این کتاب توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده و خوندنش توی این ایام یه جور دیگه میچسبه. در ادامه تقریض رهبری بر این کتاب رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ ای شعله فروزان، ای فروغ تابان، ای گرما بخش دلهای خلایق، تو کیستی با این شکوه و جلال، با این شیرینی و دلنشینی، با این هیبت و اقتدار، با این همه لشکر دل به همراه، با قلقله فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنن؟ تو کیستی ای نور خدا، ای ندای حقیقت، ای فرقان و ای سفینت النجات؟ چه کرده ای در راه خدایت که پاداش آن خدایی شدن هر آن چیزی است که به تو نسبت میرساند؟ بسیار خوب و با ذوق و سلیقه این کتاب نوشته شده و با نگاه هنرمندانه و کنجکاو و نکته‌یاب. شیرینی طعم آفتاب روزیتون. خدا نگهدار.
یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین. انت امامی إليك انتمائي، منك قريب في كربلاء، في كربلاء كيف أهاب نسف الدماء، لست بعاشق إني فدائي، إني فدائي عن يقين. حسين حسين يا حسين حسين حسين، يا حسين حسين حسين، يا حسين حسين حسين.
10:34 طعم آفتاب. شبکه رادیوی قرآن، خیلی ممنون که در کنار ما هستید. یه بار دیگه سوال مشارکتی برنامه امروز خدمتون عرض میکنم. بفرمایید لطفاً رشوه گرفتن و رشوه دادن دوستان در جامعه به نظرتون چه آثاری داره و چرا اصلا مصداق حرامخواریه؟ 30,100 سامانه پیام کوتاه، همچنان فرصت دارید مشارکت بفرمایید. تلفن هم که دیگه میدونین 220-430-17 و 220-516-32.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز پنج شنبه 12 مرداد ماه 1402. بنابر آیه 188 سوره مبارکه بقره، کدام مورد از مصادیق حرامخواری می باشد؟ الف خیانت در امانت، ب ترک انفاق، جیم مصداق رشوه. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
بریم سراغ تعدادی از پیامک های شما عزیزان. نوشتن عهد می‌بندم نه رشوه بدهم نه رشوه بگیرم چون از خدا بی خبر می‌شوم. 917 65 24. خانم مریم قزلباش از ماهشهر، خیلی ممنون که اسمتون رو هم پیامک میکنید و اسم شهر و دیارتون رو نیز همچنین، سپاسگزارم. خانم مریم قزلباش از ماهشهر نوشتن حرامه چون حق دیگری پایمال میشه و وقتی هم که حق از بین بره گناه رواج پیدا میکنه و انصاف و عدالت تو جامعه کمرنگ میشه و انسانها با هم دشمن میشه. رشوه خواری گناهش همانند نزول خواری است. شهنازی فر از بندر انزلی آخر پیامکشون نوشتن آقا در نوبت پزشک بود، رشوه پرداخت کرد، خارج از نوبت به حضور پزشک رفت. خانم زهرا محمدی از شیراز نوشتن کسانی که با رشوه کار انجام می دهند هیچ برکتی در زندگیشان وجود ندارد. آقای عدنان سقیلی از آبادان نوشتن که سلام آقای مطلب، سلام برادر بزرگوارم، زنده باشید. نوشتن که رشوه مالی است که یک نفر دریافت میکند تا کاری را برخلاف قانون انجام دهد و از پست و مقام خود استفاده شخصی میکند و حق افراد ضعیف را پایمال میکند و این یک نوع ظلم است و ظلم در اسلام حرام است.
مسابقه پیامکی طعم آفتاب. سوال امروز پنج شنبه 12 مرداد ماه 1402. بنابر آیه 188 سوره مبارکه بقره کدام مورد از مصادیق حرامخواری می باشد؟ الف خیانت در امانت، ب ترک انفاق، جیم مصداق رشوه. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به سامانه پیامکی 30100 ارسال کنید و برای شرکت در قرعه کشی هدیه ویژه برنامه طعم آفتاب با کنار هم گذاشتن حروف اول پاسخ هر روز، کلمه قرآنی هفته را تشخیص و در پایان هفته به همان سامانه برای ما ارسال کنید.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
روایت آفتاب.
بعد از مدت‌ها دوست و همسایه قدیمی ما تو بانک دیدم، در حالی که برای انجام کار بانکی منتظر رسیدن نوبتمون بودیم برای گفتن حرفامون بعد از یه سال دوری به وقت بیشتری نیاز داشتیم. واسه همین بعد از تمام شدن کار هر دومون به نزدیکترین رستوران رفتیم. از جاهای مختلف حرف زدیم تا اینکه صحبت به اینجا رسید که فربود از داییش گلایه کرد. چون بعد از فوت پدر بزرگشون سر تقسیم ارث دچار مشکل شده بودن و داییش تو خونه پدر بزرگی زندگی میکنه که همه ی وراث از جمله مادر فربود در مالکیت اون خونه سهم دارن. فربود گفت من در عجبم که داییم چجوری تو خونه‌ای که قصبیه و مال حرومه و حق همه ی خواهرها و برادرهاشه زندگی میکنه. گفتم بله، حقیقت اینه که استفاده از مالی که از راه نادرست و با ظلم در حق دیگران به دست بیاد عاقبت خوبی نداره. کاش داییت متوجه این قضیه بود و حق همه وراث رو بهشون میداد و سعادت دنیا و آخرتش رو از دست نمیداد. فربود گفت خدا بیامرز پدر بزرگم همیشه به بچه‌هاش میگفت مال حروم از بزرگترین موانع رستگاریه. اصلاً عبادت‌ها و نماز و روزه و حج کسی که مال حرام استفاده می‌کنه باطله. گفتم خدا بیامرزتش، چه حرفای خوبی می‌گفته. اما حیف که از یاد داییت رفته. بعد برای تغییر صحبتمون با تبسم پرسیدم خب از خودت بگو، چه خبرها پسر، چه می‌کنی؟ منتظرم خبر خوب بهم بگی. فرودم با ذوق جواب داد خبر خوب این که پدرم بابت قبولیم تو دانشگاه ماشینشو به اسمم سند زده. قربون شما. با شادی گفتم به به، مبارکا باشه ایشالله. چه پدر مهربون و زحمت کشی داری که برات ماشین خریده. خوش به حالت. فرود گفت البته خودش ماشین رو نخریده ها، یکی از اشخاصی که برای انجام کاری پیش پدرم میره این ماشین رو به عنوان هدیه واسه پدرم خریده. مخلصیم قربونتون برم. به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم یعنی مشتری پدرش واسه این که پدرش کارشو انجام بده این ماشینو داده بهش؟ اگه اینجوره اون ماشین خب رشوه حساب میشه و در واقع مال حرومه دیگه. پس با تعجب گفتم ببخشید آخه هدیه به این بزرگی و ارزشمندی اونم یه آدم غریبه به پدرت داده؟ نکنه بابت انجام کارش بوده؟ به نظرت اسم این کار به جای هدیه چیز دیگه ای نیست؟ فربود با سردرگمی گفت نه اونجور که تو فکر میکنی نیست. خب خودش با رضایت قلبی به عنوان هدیه به پدرم داده دیگه، مشکلی نداره. گفتم به نظرم از سر اجبار بوده نه رضایت. چرا؟ چون میخواسته درخواست غیر اصولیش انجام بشه یا کارش زودتر پیش بره. فربود که تازه متوجه شده بود مبلغ دریافتی اسمش هدیه نیست و اتفاقا رشوه است، با ناراحتی گفت اگه اینجوریه پس این ماشین مال حرومه که. برای کمک به تصمیم گیری فربود بهش جواب دادم که بله، متاسفانه اون ماشین از طریق کار و زحمت یا وظیفه کاری به دست نیومده. فربود با ناراحتی میونه کلامم گفت پس من این ماشین رو نمیخوام، چون وقتی ازش استفاده میکنم در واقع همون راه داییم رو پیش میگیرم دیگه. استفاده از مال حرام مانع رستگاریه و عبادتم باطل میکنه. منم با برق رضایتی توی چشمام و یه تبسم تصمیم فربودو تایید کردم و تحسینش.
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
خیلی مخلصیم. 10:48 دقیقه تمام آفتاب رادیو قرآن، ارتباطمون هم برقرار شده به صورت تلفنی و مستقیم با کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب حجت الاسلام بلمسلمین دکتر شیروانی، پژوهشگر علوم قرآنی. سلام جان دکتر، روز بخیر، خوش آمدین قربان.
عرض ادب و احترام خدمت شما از تعالی جناب آقای مطلب عزیز. خیلی عذرخواهی میکنم بابت تاخیر پیش اومده، در خدمتتون هستم.
دیگه کلاستون رفته بالا، معروف شدین دیگه، پیدا کردن شما سخته دیگه قربان دیگه.
عجب.
شنیدم که تلفنتون در دسترس نبوده قربان.
نفرمایید، نه بزرگواری، گاهی از اوقات اختلال داره پیدا میشه تو این شبکه‌ها. ما هم باعث سرفکندگی خدمت شما.
شما تاج سر ما هستین. دکتر من یه عرضی دارم. یه ویروسی داریم ماها به نام ویروس خودشیفتگی، و حالا در کنار که بگیم خودآزاری میگیم خودگولزنی. یعنی خودمو میگم و به کسی بر نخوره، خودمو میگم، من محمد مطلب گاهی وقتا یه خلافایی میکنم، حالا یه اتفاقایی، رفتارای زشتی، حالا مخصوصا همین داستان رشوه، بعد خودمم توجیه میکنم، این توجیه کردن خودو عرض میکنم، همچینم خودمو توجیه میکنم، هر کی بشنوه فکر میکنه من چقدر کارم درسته اتفاقا در این زمینه رشوه دادن یا رشوه گرفتن. میگم چی؟ میگم این دور از جون آقای شیروانی، دور از جون آقای شیروانی، این خونه ای که من به نام آقای شیروانی کردم به هر دلیلی، به هر دلیلی هدیه است آقای شیروانی، هدیه ناقابله. معلمه دوست داشتم به آقای شیروانی هدیه بدم، به کسی ربطی داره؟ نه خب ربطی نداره. آقا مال خودم بوده دوست، بله مال خودت بوده دادی به آقای شیروانی، با چه نسبتی به آقای شیروانی داری؟ میدونی بعد آدم یه خونه رو میاد به نام مثلا یه شخص میکنه همینجوری، مثلا بگه برای اینکه دور هم باشیم خوش باشیم به قول جوونا. ببخشید من خیلی حرف زدم.
نه کاملا درست شده نامه مطلق عزیز، یعنی گاهی از اوقات ما با یک فعل نامطلوب و وارونه مواجه میشیم بعد کاور مطلوبش میکنیم.
چون همین الانم یه داستانی رو زنده اجرا کردم که
طرف میشیدم خیلی عالی
ماشینه رو مثلا ماشین با
خیلی شیرین فرموده بودی.
خواهش من عرض کردم. بله
بله واقعا همینجوره، یعنی گاهی از اوقات مصیبت در واقع از این جای شروع میشه که ما یه پوشش مطلوب به کارهای نامطلوب خودمون میدیم و این دیگه خیلی گذرنده سخت میشه و اقرار ما، شکستگی ما در محضر خودمون، در محضر خداوند، یه خیلی کار رو برای ما سخت میکنه. ببینید یه استانداردی وجود داره، یه قاعده و قانونی وجود داره تو مواجهات ما، تو پیشرفت رفتارهای ما و کارهایی که میخوایم صورت بدیم. هر چی که از اون استاندارد خارج میشه حتما باید ما رو بر اون بداره که ما داریم از مسیر حقانیت خارج میشیم و مسیر حقانیت خارج شدن شاید تو لحظه اول، شاید تو قدم اول برای ما خیلی چیز عجیبی هم نباشه. میگیم خب یه رشوه دادیم، کارمون رو پیش انداختیم، بعد میبینیم هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نه در آسمون باز شده صاعقه‌ای به ما خورده، نه فرزندمون از دنیا رفته، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ولی نمیدونیم که رفته رفته سبک زندگی ما عوض خواهد شد، رفته رفته دیگه ما اون تعاملی که با خودمون داریم و نخواهیم داشت، به اون مهر رو نخواهیم داشت. شما یک داستان خیلی عجیبی توی کربلا حضرت حسین اتفاق افتاده.
بله.
و اون اینه که خب یه وقتی آدم میگه جنگ دیگه، بین دو تا سپاه جنگ اتفاق افتاده، خب باشه اشکالی نداره. یه وقتی شما میگید که بله یک فرزند 6 ماهه رو که هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، هیچ تأثیری هم کشتن و نکشتنش نداره، شما میبینید با اون وضع از بین میبرید. خب اونایی که اون جلوی ایستاده بودن انسان بودن، اونا خیلی هاشون توی جنگ ها کنار حضرت امیر بودن، کنار پیامبر اکرم بودن، بعضیشون اصلا جانباز اون جنگ ها بودن، قرآن میخوندن، نماز میخوندن، محاسن داشتن، خیلی از همین کارهای دینی روتینی که ماها انجام میدیم اونا واجد بودن.
بله.
ولی یه کاری رو انجام دادن که اصلا در نهایت یه کار غیر انسانی هست. خودم میترسه های مطلب واقعا. من وقتی داستان حضرت علی اصغر علیه السلام رو میخونم، بیش از این که حالا باید متأثر بشه انسان، من حراس من رو میگیره، یعنی ترس من رو میگیره.
درست.
یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی آدمی تا به اونجا میتونه پیش بره، این اتفاقی که برای انسان میفته یه وقتی میبینید که تا اونجا انسان پیش میره و حتی خودش هم نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. بعد حضرت حسین بن علی میفهمد ملت فی بطونکم من الحرام، اینا نتیجه یک جریان زیست بوده که به اینجا رسیدن. یعنی اون لحظه ای که من به خودم میگم این رشوه رو به این فرد بدم، کار من به فرموده شما زودتر انجام بشه یا بهتر انجام بشه، یا کار رو من بگیرم یا منافعش به شخص من برسه، به دولت من، به نهاد من، به اون شرکت من، به اون هر جایی که.
نه دکتر، من دردم اینه که آقا بگو رشوه دادم دیگه، این اراجیف چیه؟ میگی هدیه دادم، ببخشید مثلا یه حرفای میزنی اصلا انگار که دور از اون طرف تو چی فرض میکنی؟ نادون، جاهل، بی سواد، مثلا کودن، دور از جون. آخه این چه طرز برخورده، این چه توجیهیه؟ رشوه دادی دیگه، دزدی کردی، مال حرام داری میدی یا مال حرام داری میخوری دیگه، چرا انقدر قصه تعریف میکنی؟ چرا انقدر توجیه بی خودی میکنی؟
این جوری که بعضی واقعا از خدا سوار میشن که به دنیا برسن،
بعد انقدرم این دروغه رو ادامه میده به همه میگه، خودش هم باورش میشه.
بله
که درسته.
به همین جهته که روز قیامت میفهمن دار تحیره، یعنی انسان یک جلوه ای از خودش رو میبینه که باورش نمیشه، اینقدر برای دیگران خودش رو نقاب زده، اینقدر برای دیگران خودش رو در یک صورتهای دیگه‌ای برده، وقتی خود حقیقی خودش رو میبینه متوجه نمیشه چه بلایی بر سر خودش اومده.
بله.
به همین جهته که اون شاعر میفرمود که شما وقتی این مال نامطلوب رو میخوری، ظاهرش اینه که نانه، تو گویی که نان میخوری، خیر زهر مار و کاهش جان میخوری.
آفل.
یعنی تو نمیدونی چی رو داری از دست میدی. خب بیا یه دقیقه بشین من بهت بگم توی رشوه دنبال چی هستی. دنبال این هستی این کارت پیش بره. خب بعدش که پیش رفت چه اتفاقی میفته؟ منافعی برات حاصل میشه. این منافع تهش چه اتفاقی میفته؟ تهش برای آرامشی، یعنی تهش دنبال آرامش میگردی، ولی واقعا ببینی مسیر تو رو به سمت آرامش میبره، توی داری جریان موزون عالم رو داری خرابش میکنی. این نمیتونه برای تو آرامش ایجاد بکنه، در نهایت یک زندگی رو به تو میده که مرتب درش استراب وجود داره، درش استرس وجود داره، قضاوت‌های دیگران در مورد قضاوت‌های مطلوبی نیست، حتی از خانوادت فاصله خواهی گرفت، حتی از کشش‌های ابتدایی انسانی فاصله خواهی گرفت. میدونم اون شعر جناب فریدون رو حتما شنیدید، میفرمود که گفت دانایی که گرگی خیره سر هست، پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سپر روز و شب ما بین این انسان و گرگ. بعد میفرمود که همینجوری پیش میره انسان و حواسش هم نیست، رفته رفته میبینید که هر کی گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته میشود انسان پاک. گرگ یعنی همون پیشنهاد ما برای رسیدن به این رشته.
دقیقاً.
ولی به آن که با گرگش مدارا میکنه.
استاد جنبندی هم میفرمایین؟
بله.
جنبندی هم میفرمایین؟
بله. خلق و خوی گرگ پیدا میکنند. امیدوارم که ما بتونیم این رو بفهمیم که نار همین الانه، جهنم همین الانه. اگر به ما فرمودن که رشوه ایمان رو از بین میبره، اگر به ما فرمودن رشوه نماز رو قبول نمیکنه، یعنی قرار تو نماز ما به یک آرامشی برسیم، ایمان یعنی یک تومنینه و یک نواختی، باید بدونیم که از جریان وقتی خارج میشیم اون توجه ما، اون تومنینه ما، اون آرامش ما به دست خود ما از بین رفته. همین الان هم از بین میره، هم به دست خود ما و همین الان از بین میره. جلوش اون دنیا و قیامت بهش میگن جهنم و نار و سوزاندن، و الا حرکتش، آغازگر حرکتش از همین الان در انسان اتفاق میفته.
همینطور.
امیدوارم که ما حداقل اگرم به فرموده حضرت عالی این وقتی هم در یک کار باطلی رفتیم، حداقل خودمون بدونیم باطله. وقتی بیش از اندازه پیش دیگران تکرار میکنیم، اون اقرار و اون شکستگی رو از دست خواهیم داد و دیگه خیلی بعیده که انسان بتونه به اون هویت موزون خودش برگرده.
نه خودمون رو دیگه توجیه کنیم، نه دیگران رو گول بزنیم.
بله، خیلی این مهمه. به نکته دقیقی رو اشاره کرده جناب متعال عزیز. واقعا یه کسی که میفرماد که همه چی درسته، دیگه راهی برای برگشت خودش باقی نمیگذاره.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر، عالی بود، لذت بردم، لذت بردیم و باهاتون خداحافظی میکنم.
محبت شما، خدا نگهدار.
زنده باشین قربان، خداحافظ. دویست و بیست چهارصد و سی هفده و دویست و بیست پانصد و شانزده سی و دو. ممنون که تماس گرفتید.
توی قرآن کریم بارها و بارها اشاره شده به اینکه خدای نکرده، خدای نکرده پولی وسط رد و بدل نشه به عنوان ربا و رشوه و اینها. این یه نوع حرامخواریه که واقعا زشت و قبیحه. در قرآن واقعا به اون خیلی تاکید شده که خدای نکرده کسی این کارو نکنه، که واقعا زشت و بده. و من مطمئن هستم که بعضی که این کارها رو میکنن یا زیر میزی میگیرن یا رشوه میگیرن، اینو بدونن که مورد لعن و نفرین خدای مهربان قرار میگیرن.
زنده باشید، متشکرم. خانم کبرا آقالو از اردبیل نوشتن که رشوه باعث بدبختی و مانع رستگاری انسان میشه.
و همیشه در آموزه‌های دینیمون مذمت شده کار رشوه دادن، چه کسی که رشوه رو میگیره، چه کسی که رشوه میگیره و حتی واسطه اون رشوه دادن، چون حق ناشه و حق دیگری پایمال میشه. چه بسا که حق یه فردی باشه به حالا به یه چیزی دسترسی پیدا کنه، اما اونها با رشوه دادن حق دیگری رو ضایع میکنن و خدا هم از حق خودش میگذره اما از حق ناش نمیگذره. و باید خیلی دقت کنیم که خدای ناکرده حق برگردنمون نباشه و به اسم هدیه و کادو بول ظاهر این اسمها رو نخوریم. ممنونم یا علی، خدا نگهدار.
به خاطر همه چیز ممنونیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرمایند خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میانان هاست. از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار به منزله کفر محض است و رشوه خوار از رحمت خدا دور است. خیلی ممنونم. ایشالله برنده ها هم شنبه هفته آینده معرفی میشن و به رسم یاد بود هدیه هم از طرف رادیو قرآن و تمام آفتاب تقدیمشون میشه. التماس دعا. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه وا کنی گره از اندوهت وا میشه، عشق خدا کنی تو دلت نوری پیدا میشه، گره از دلی اگه وا کنی گره